رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 96 جمعه 31 فروردین ماه 1386
برابر با 20 آوریل 2006.
سلام، من فرنگیس هستم.
منم مسعود هستم. به اتفاق فرنگیس برنامه این هفته را اجرا میکنیم. خب این هفته برنامه رو در حالی ضبط میکنیم که افشین که بنیانگذار رادیو کالج پارک است از کالج پارک مهاجرت کرده و از این به بعد از راه دور به همکاری با رادیو ادامه میده. به هر حال جاش اینجا خالیه، نه فرنگیز؟
بله درسته، افشین دستش تموم شده، کار گرفته، شهر دیگه از اینجا رفته، ولی خب این فکرم عاقبت همه بچه های اینجاست دیگه، همه قرار فارغ التحصیل بشن و برن سر کار دیگه.
خب برایش آرزوی موفقیت میکنیم. خب دیگه چه خبر از این دور و بر؟
این دور و بر که این هفته که اتفاق خیلی 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 بدی افتاد که فکر کنم دیگه تو همه دنیا هم جنجال کرد و همه شنیده باشن، توی دانشگاه ویرجینیا تک یه تیراندازی خیلی بدی شد که یکی از دانشجوها یه چیز بوده 34 نفر آدم بکشت. بعد یه تعداد خیلی زیاد مجروح شدن، فکر کنم 20 خورده نفر هم مجروح شدن.
آره خیلی خبر شوکه کننده بود. ویرجینیا تک خیلی با ما فاصله نداره، با رانندگی اگه اشتباه نکنم 5 ساعت هست فاصله‌اش با ما و من خودم یه تعدادی از دوستام اونجا مشغول به تحصیل هستن. من باش تماس گرفتم، خوشبختانه بچه های ایرانی هیچ کدوم تو این قضیه نبودن، ولی به هر حال هیچ فرقی نداره، از تراژدی قضیه چیزی کم نمیشه.
درسته، مثلا هم توی محیط دانشگاهی که به هر حال آدم آخر چیزی که انتظار داره یه همچه چیزاییه.
دقیقا اینجا هم خیلی روی مردم تأثیر گذاشته و رئیس دانشگاه ما یه ایمیل زده بود و گفته بود که اگر کسی خیلی زیاد تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته یه سری سرویس های مشاوره با اینا هستش میتونن بیان استفاده کنن که به هر حال یه مقداری آرامش بده. به هر حال به بچه های دانشگاه ویرجینیا تک تسلیت میگیم و امیدواریم که از این اتفاقات دیگه تکرار نشه توی دانشگاه.
بله امیدواریم که دیگه از این چیزا پیش نیاد، اصلا اتفاق خیلی بد تکوندندی.
خب من فکر میکنم که همین اتفاق خیلی روی اخبار این هفتمون هم تأثیر گذاشته، اخباری که علیرضا واسمون تهیه میکنه.
بله فکر کنم بیشتر زبان اخبار این هفته در مورد همین اتفاق هست.
خب با هم گوش میکنیم. علیرضا هستم، به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. در واکنش به حوادث دهشناک هفته گذشته در دانشگاه ویرجینیا تک که طی آن 27 دانشجو و 5 استاد دانشگاه به همراه حمله کننده جان باختند، مؤسسات آموزش عالی در آمریکا سریعاً واکنش نشان داده و نسبت به وضعیت امنیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند. در دانشگاه مریلند یک روز پس از حادثه ویرجینیا تک، دانیال موتر رئیس دانشگاه طی نامه‌ای به دانشجویان خاطر نشان کرد که مسئولین دانشگاه در حال بررسی و بازنگری وضعیت ایمنی و امنیت محوطه دانشگاه هستند. به نوشته وی، یکی از مهمترین قدم‌ها در این مسیر اطمینان از آشنایی دانشجویان و کارکنان دانشگاه نسبت به مراحل واکنش سریع در وضعیت‌های اضطراری است. همچنین در اطلاعیه جداگانه‌ای که در وبسایت دانشگاه مریلند منتشر شده آمده است که مرکز ارتباطات اضطراری پلیس دانشگاه قادر است در زمان وقوع اتفاقات پیشبینی نشده به صورت مرکزی و الکترونیک درهای تمامی ساختمان‌های دانشگاه را قفل کرده تا از ورود یا خروج افراد جلوگیری کند. شایان ذکر است که درهای ورودی تمامی ساختمان‌های دانشگاه مریلند مجهز به سیستم الکترونیکی است که در صورت استفاده از آن افراد تنها از طریق کارت دانشجویی قادر به ورود به ساختمان هستند و همچنین دانشگاه می تواند ورود همه افراد را ثبت کند. به گزارش وبسایت دانشگاه مریلند بیش از 90 افسر پلیس وظیفه حراست از دانشگاه را بر عهده دارند. همچنین محوطه دانشگاه مجهز به سیستم آژیر خطر است که در مواقع ضروری میتواند جهت آگاه ساختن دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. اما حادثه دلخراش دوشنبه گذشته موجب نگرانی بسیاری از دانشجویان و مسئولین مدارس و دانشگاه‌های آمریکا شده است و در این میان عده‌ای با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده به آزار و اذیت سایرین مشغول شدند. تا روز پنجشنبه هفته گذشته چندین دانشگاه و مدرسه در آمریکا نسبت به تهدید به بمب‌گذاری واکنش‌های جدی نشان دادند. روز چهارشنبه 19 آوریل در پی تهدید به بمب‌گذاری 8 ساختمان اصلی دانشگاه مینه‌سوتا تخلیه شد و تمامی کلاس‌های دانشگاه تا پایان روز تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دنبال پیدا شدن کاغذی که در آن نوشته شده بود که 5 ساختمان از ساختمان‌های دانشگاه بمب‌گذاری شده و طی چند ساعت آینده منفجر خواهد شد، مسئولین دانشگاه تصمیم گرفتند تا این 5 ساختمان را به همراه 3 ساختمان مجاور آنها تخلیه کنند و کلاس‌های دانشگاه را تا پایان روز تعطیل نمایند. پس از تخلیه ساختمان، نیروهای پلیس و سگ‌های بمب‌یاب به ساختمان هجوم برده، اما تا این لحظه موفق به یافتن بمبی نشدند. خبرگزاری‌ها گزارش کردند که همچنان نیروهای پلیس در محوطه دانشگاه قرار دارند. پس از حادثه ویرجینیا تک، بسیاری از تحلیلگران مسئولین این دانشگاه را به خاطر تعطیل نکردن دانشگاه پس از وقوع قتل صبح زود 2 تن از دانشجویان مورد انتقاد شدید قرار داده بودند. همچنین طی اتفاق دیگری که در کالج سنترال لیکس در جریان بررسی سیستم امنیتی دانشگاه رخ داد، آژیرهای خطر به اشتباه روشن شده و باعث شد تا عده زیادی از دانشجویان به وحشت افتاده برای نجات جان خود به بیرون از کلاس‌های درس فرار کنند. در دانشگاه ویسکانسین هم خوابگاه‌های دانشگاه پس از دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز به سرعت تخلیه شد. همچنین روز چهارشنبه در ایالت اوهایو دانش آموزی با 1 چاقو وارد مدرسه شده و تهدید به قتل معلمین خود نمود که بلافاصله با واکنش سریع پلیس مدرسه روبرو شد. اما پس از این اتفاق این مدرسه و سایر مدارس منطقه تا پایان روز تعطیل شدند. محوطه دانشگاه‌های رود استیت کالج و اوهایو استیت یونیورسیتی هم چهارشنبه پس از دریافت نامه‌های جداگانه که تهدید به بمب‌گذاری کرده بودند بسته شد و ساختمان‌های دانشگاه توسط پلیس تخلیه شد. دانشجویان و کارکنان دانشگاه کنتاکی ایسترن یونیورسیتی نیز روز چهارشنبه پس از دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز تصمیم به تعطیلی کلاس‌ها و تخلیه ساختمان‌های دانشگاه گرفتند. خوشبختانه تا زمان تنظیم این خبر هنوز اتفاقاتی از این دست در محوطه دانشگاه مریلند واقع در شهر کالج پارک رخ نداده است. و اما اخبار کوتاه این هفته. با دستور احمدی نژاد و با حضور معاون وزیر نیرو، آبگیری از سد سیون رسما آغاز شد. شرکت یاهو به خاطر کمک به دولت چین در سرکوب مخالفین این کشور در دادگاه محاکمه می شود. تام هنگس برنده 2 بار اسکار بهترین بازیگر مرد با بازی در فیلم سینمایی رمز داوینچی 2 به گران قیمت‌ترین هنرپیشه جهان تبدیل می‌شود. در پی لغو عضویت 36 شیمیدان ایرانی انجمن شیمی آمریکا، این انجمن اعلام کرد در حال پیگیری جهت اخذ مجوز برای همکاری مجدد اعضای ایرانی انجمن است. پژوهشگران در آمریکا می‌گویند آزمایش‌های اولیه یک واکسن جدید سرطان بر روی بیمارانی که دارای تومور مهلک مغزی گلیوما هستند نشان می‌دهد که معالجه مؤثر بوده است. تحلیل‌های ژنتیکی جدید نشان می‌دهد که شامپانزه‌ها در زمینه سازگار شدن با محیط زیستشان از انسان تکامل یافته‌تر هستند. و در آخر اینکه در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران با 8 پله سقوط به رده 42 جهان تنزل یافت. در این رده‌بندی ایتالیا در جایگاه اول، آرژانتین در جایگاه دوم و برزیل در جایگاه سوم قرار گرفتند. خدا نگهدار.
خیلی ممنون علیرضا، طبق معمول هر هفته اخبار خیلی خوب و
جامع و کاملی رو تهیه کرده
بود. حاشیه های این قضیه تیراندازی و خب برنامه بعدیمون اسمش هست انقلاب فناوری زیستی که شنونده عزیز رادیو و همکار فعلی آقای بوعلی تهیه کردن و واسه ما فرستادن. در حقیقت ادامه قسمت هفته پیش هست.
بعد دوست خوبم بوعلی توی هیتایی برای ما برنامه درست کرده که ما کمتر خودمون برنامه توی اون زمین داشتیم، چون بیشتر همکار رادیو دانشجوی رشته فنی هستن. خب خوبه دیگه، جنبه جدیدی پوشش داده میشه توی رادیو.
بله، از بقیه شنونده های عزیزم درخواست میکنیم که اگه برنامه میتونن پس متعیب کنن، لطف کنن ضبط کنن و بفرستن، حتما در رادیو استفاده خواهد شد.
بله، من فکر کنم هرچی بیشتر شنونده های رادیو با رادیو همکاری کنن برنامه متنوع تر میشه و طبعا چیزایی رو که خودشون بیشتر دوست دارن بشنون رو تهیه میکنم، یه مجموعه کامل تری خواهیم داشت.
خب گوش میکنیم به برنامه دوست عزیزمون بوعلی.
اگرچه امروز بیشتر تمرکز در صنعت زیست‌شناوری بر روی مسائل درمانی است، ولی آینده پژوهان معتقدند که در 20 سال آینده محصولات دارویی درمانی درصد اندکی از بازار صنعت زیست‌شناوری را به خود اختصاص خواهند داد. در واقع همگرایی و تگارن بخش‌های دیگر این صنعت از توسعه داروهای جدید، غذاهای اصلاح ژنتیک شده، فرایندهای صنعتی بر اساس زیست‌شناوری کنترل شده، تجهیزات محاسباتی و رایانه‌ای بر اساس زیست‌شناوری منجر به تولید مواد صنعتی جدید شده و نقش این صنعت در پایداری و بهبود محیط زیست گستره بزرگتری از آینده این صنعت را نمایان می‌کند. این محصولات محدوده وسیعی از بیماری‌های گوناگون همچون سرطان، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های قلبی و عروقی، اختلالات ایمنی بدن و بیماری‌های عصبی را پوشش می‌دهند. مسیر توسعه داروهای درمانی جدید برای انسان را می‌تواند در سه بخش کلی تقسیم‌بندی کرد. عبارتند از پرورش مولکولی، داروهای ژنتیکی و فناوری مربوط به سلول‌های بنیادی زمینی. که هر کدام را به طور خلاصه توضیح می‌دهم. پرورش مولکولی در واقع یک نوع ترخش زیست‌شناوری به سمت فناوری نانو. در فناوری پرورش مولکولی، تغییر پذیری ذاتی مولکولی توسط علم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته و در شرایط آزمایشگاهی عملیات دوباره سازی انجام می شود. امروز مهندسی متعدد ساختار پروتئین با مخلوط کردن اجزای درونی آن و انتخاب کارکرد مورد نظر از میان هزاران هزار فعالیتی که پروتئین ها قادر به انجام آن هستند امکان پذیر شده است. در حقیقت این تکنیک تقلیدی از انتخاب طبیعی است که طی 10,000 سال توسط طبیعت صورت پذیرفته و امروزه در آزمایشگاه ها در مدت 1 هفته یا کمی بیشتر در حال انجام است. یعنی تغییراتی که پروتئین ها و آنزیم ها در طول صدها هزار سال پذیرفتند مثل دهش های ژنتیکی و غیره را میتوان به طور مصنوعی و با کمک زیست‌شناوری در مدت کوتاه‌تری اعمال کرد. آنزیم‌ها و پروتئین‌هایی که توسط فناوری پرورش مولکولی دوباره سازی می‌شوند، در حقیقت هزاران کارکرد متفاوت به دست می‌آورند که به صورت طبیعی به دلیل ساختار غالبشان قادر به انجام آن نیستند. در این حالت مسیر تکاملی این مواد توسط فناوری فوق‌الذکر کوتاه‌تر و متعددتر شده و حالت نهایی را به طور عمده خاص و نیاز استفاده کننده نهایی مشخص می کند. داروهای ژنتیکی، تطبیق دارو با ساختار ژنتیکی فرد. فردیت ذاتی هر یک از انسان ها از ترکیب تجربیات یا همان ساختار روانی و ساختار بیولوژیک ناشی می شود. داروهایی که به صورت تولید انبوه وارد بازار می شوند شاید در درمان بعضی افراد موثر بوده، در حالی که برای افراد دیگر چنین خاصیتی ندارند. دلیل این اختلاف متفاوت بودن ساختار ژنتیکی و روانی افراد است. الگوهایی که باعث به وجود آمدن پروتئین در سلول‌ها، بافت‌ها و ارگان‌های بدن می‌شوند، در حقیقت نتیجه از عملیات فیزیولوژیکی هستند که در افراد مختلف متفاوت است. همچنین اختلاف در الگوهای ساختاری موجود در بدن افراد صنعت داروسازی را که سعی در تولید انبوه دارو برای همه دارد به چالش میکشد. داروهای ژنتیکی در حقیقت بر اساس تطابق داروها بر اساس ساختار ژنتیکی افراد مختلف میباشند. یعنی هر شخص برای خود داروی مشخصی خواهد داشت که برای سایرین شاید تأثیر درمانی نداشته یا تأثیر کمتری داشته باشد. شرط لازم برای تولید داروهای ژنتیکی به دست آوردن اطلاعات ژنتیکی تک تک افراد جامعه بوده و اطلاعات انبوهی مستلزم وجود زیربنای جهانی برای انتقال، دریافت، ضبط، پردازش اطلاعات در هر روز است. البته حفاظت این اطلاعات و محرمانه نگه داشتن ساختار ژنتیکی افراد و جلوگیری از دسترسی افراد غیر متخصص نیز موضوعی است که حتما باید مراجعه کردیم. منافعی که داروهای ژنتیکی حاوی آن خواهند بود را میتوان به شرح زیر توضیح داد. الف، با وجود اطلاعات ژنتیکی افراد دیگر نیاز معاینات مکرر به صورت سعی و خطا وجود نخواهد داشت و بیماری های افراد سریعتر تشخیص و مداوا خواهند شد. ب، انتخاب داروها و تعیین میزان دوز استفاده توسط پزشکان مطابق ساختار ژنتیکی افراد صورت گرفته و در بیشتر مواقع با توجه به ساختار ژنتیکی مستعد بودن فرد نسبت به بیماری‌های خاص تشخیص داده شده و داروهای پیشگیرانه نیز تجویز خواهد شد. این ریسک و تهدید عمده در این حالت بی‌دقتی در کنترل دسترسی به ساختار ژنتیکی مردم است. همانطور که قبلا اشاره شد، چنانکه اطلاعات مربوط به ساختار ژنتیکی و مولکولی افراد مورد حفاظت قرار نگیرد، احتمال اینکه افراد تروریست یا متخاصم قادر به نابودی یک شخص خاص، یک خانواده یا حتی یک قومیت توسط سلاح‌های بیولوژیکی باشند وجود خواهد داشت. در این حالت با دستکاری سلاح‌های بیولوژیکی و تنظیم کردن آنها با ساختار ژنتیکی افراد خاص، قتل عام این افراد بدون اینکه صدمه به دیگران برسد میسر خواهد بود. سلول‌های بنیادی جنینی، حرکت به سوی منشأ و سرچشمه جوانی. دستیابی به چشمه جوانی همواره آرزوی بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ بوده و هست. این افراد همواره با استفاده از داروهای گیاهی و سایر مواد سعی در جلوگیری از پیر شدن سلول‌های بدن خود دارند. البته این تلاش‌ها تاکنون بدون موفقیت بوده است. اما با استفاده از فناوری‌های مربوط به سلول‌های بنیادی جنینی به زودی از پیر شدن افراد جلوگیری شده و حتی جوانسازی افراد پیر نیز ممکن خواهد بود. به کمک این فناوری و از طریق طراحی عملکردهای جدید درون ارگان‌های زنده میتوان این ارگان‌ها را مجبور به رشد سلول‌ها، بافت‌ها و ارگان‌های جدید نموده و فرایند پیر شدن آنها را کند یا حتی متوقف نمود. افراد مبتلا به مرض قند نیز در آینده میتوانند با کاشت سلول‌های فعال شده لزوم میده به زندگی طبیعی خود بدون تزریق انسولین بازگردند. همچنین بیماران قلبی و عروقی نیز میتوانند از رگ‌ها و شریان‌های خونی جدید بهره‌برداری کنند. کاشت پوست و مو نیز دچار تعرض شده و هر کس با استفاده از سلول‌های بنیادی خود میتواند اگر صدمه‌ای به پوست خود رسانده و یا موهای خود را از دست داده، کمبود این مواد را به طور بسیار طبیعی و بدون نیاز به درگاهی و سایر موارد جبران کند. ظهور این فناوری باعث افزایش طول عمر انسان‌ها شده و کیفیت زندگی را بالا خواهد برد. آنچه که شاید نتوان نسبت به آینده آن امیدوار بود این است که احتمال بروز مشکلات یا بیماری‌های بعد از ظهور این فناوری وجود دارد. میتوان به مشکلات روحی و روانی ناشی از طول عمر زیاد و فشارهای عصبی زندگی در آن زمان اشاره نمود. فناوری مربوط به کشاورزی، حرکت به سوی رشد و تولید بیشتر مواد مقوی. امروز بیشتر شرکت‌های فراملی و سازمان‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری وسیعی در مسیر تولید تصاعدی و انبوه مواد کشاورزی از طریق زیرفناوری کردند. بسیاری از آینده پژوهان بر این عقیده‌اند که پیشرفت‌های 50 سال آینده در زمینه کشاورزی از پیشرفت‌های 10,000 سال گذشته بسیار چشمگیرتر خواهد بود. به طور سنتی محصولات کشاورزی مثل گندم، ذرت و برنج بعد از برداشت رده بندی شده و نوع مرغوب و پرمحصول آن جدا شده و برای کاشت دوباره به کار گرفته می شود. ولی این فرایند حداقل یک سال زمان نیاز دارد. در آینده نه چندان دور با کمک زیست‌فناوری محصولات کشاورزی با مقاومت بالا در برابر آفات و شرایط بد آبهوایی به تولید انبوه می‌رسند. این فرایند در عرض چند روز یا چند هفته قابل اجرا خواهد بود. با اصلاح ساختار مربوط به ریشه، ساقه، برگ، شاخه و گلبرگ محصولات توسط زیست‌فناوری در حقیقت مقاومت و میزان تولید محصولات چندین برابر خواهد شد. موازی با افزایش کمی محصولات کشاورزی، زیست‌فناوری قادر به افزایش کیفی محصولات نیز است، به طوری که با استفاده از میزان‌سازی مولکولی در سطح و توزیع روغن، پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌های درون میوه‌ها، غنچه، گل و دانه‌های محصولات تغییر یافته و متناسب با نیاز مشتریان تنظیم خواهد شد. علاوه بر میزان چربی و سایر موارد ذکر شده، تغییر میزان ویتامین و املاح معدنی موجود در این محصولات نیز از سایر مواردی است که توسط زیست‌فناوری قابل تغییر و بهبود است. این تغییرات باعث خوشمزه و مقوی شدن غذاها در آینده خواهند شد. موارد دیگری که میتوان با زیست‌فناوری در رشد گیاهان و محصولات غذایی ایجاد و اعمال کرد عبارتند از اضافه کردن مواد پادتن، ضد میکروب و حتی واکسن به درون محصولات کشاورزی و مقاوم نمودن مصرف کننده در برابر بیماری‌های عفونی و غیره. رشد مداوم و بدون وقفه درختان، گیاهان و سایر رستنی‌ها بدون توجه به آماده شدن فصول مختلف در سال. طراحی فرایندهایی که رشد موجودات خاصی را در گونه‌های مختلف کشاورزی ممکن می‌سازد. در یک چشم‌انداز کلی، پیشرفت‌های زیست‌فناوری مربوط به کشاورزی در آینده باعث رشد سالم و پایدار و بدون مشکل جمعیت روبه‌فزونی زمین خواهد شد. زیست‌فناوری صنعتی جایگزینی فرایندهای تولید مکانیکی توسط فرایندهای زیستی. فرایندهای تولیدی صنعتی به طور سنتی متکی به فرایندهای با درجه حرارت بالا و مصرف انرژی زیاد به همراه مواد مضری همچون اسیدها، بازها، سیلیکاتها و سایر مواد شیمیایی بوده و هستند که باعث افزایش تولید گاز فسفر و فلزات دورریز خطرناک می شود. در تقابل با چنین وضعیتی، زیست‌فناوری پتانسیل ایجاد محیط‌های تولیدی پایدار و سالمی را به همراه دارد. واکنش‌های آنزیمی دقیقاً نقش فرآیندهای با درجه بالا را دارند که باعث به هم پیوستن مواد اولیه و تشکیل محصولات نهایی می‌شوند. در حقیقت ساختار مولکولی آنزیم‌ها نقش کاتالیزوری را در واکنش‌ها داشته، به طوری که بدون این مواد شاید نیاز به درجه حرارت‌های بالایی مثل 1000 درجه سانتیگراد باشد. محدوده فرآیندهای تولیدی با کاتالیزورهای زیستی می‌توانند تولید شوینده‌ها، پاک‌کننده‌ها، نشاسته‌ها، منسوجات و فرآیندهای از این دست باشند. در 50 سال آینده فرآیندهای تولیدی توسط کاتالیزورهای زیستی قادر به تولید الیاف لباس، مواد پلاستیکی، مصالح ساختمانی با قیمت‌های بسیار مقرون به سطح خواهند بود. حتی بسیاری معتقدند که قطعات پیچیده اتومبیل و تجهیزات الکترونیکی نیز از جمله محصولات این فرایند خواهند بود. تجهیزات محاسباتی و رایانه‌ای بر اساس زیست‌فناوری. جایگزینی تراشه‌های سیلیکونی با قطعاتی که جزء مواد زنده محسوب می‌شوند در حال همگرا کردن صنعت رایانه و صنعت زیست‌فناوری است. دو راه یافت عمده در این مسیر وجود دارد: شبیه سازی و مدل سازی الگوهای اطلاعاتی تشکیل پروتئین درون سلول‌ها در حقیقت یکی از سنگین پیشرفت و توسعه‌ای است که قدرت محاسباتی کامپیوترهای آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این موارد در تقویت فرایندهای ادراکی ذهن مثل حافظه و همچنین قدرت تحلیل و عملیات محاسباتی رایانه‌های آینده نیز استفاده خواهد شد. دومین رهیافت بر اساس تقویت مدارهای الکتریکی با واکنش‌های بیوشیمیایی است که در نهایت به طور گسترده در ساخت مدارهای الکترونیکی استفاده خواهند شد. امروزه واکنش سنتز شیمیایی نوکلیک اسید برای ساخت مدارهای منطقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدارها پتانسیل بسیار زیادی در افزایش قدرت محاسباتی رایانه‌ها دارند، به طوری که افزایش قدرت این رایانه‌ها را حدود 7 برابر ابر رایانه‌های امروزی می‌دانند. کاهش مصرف انرژی در رایانه‌های زیستی نیز موضوع دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. طبق تخمین‌های انجام شده در رایانه‌های امروزی مصرف انرژی معادل 1 جول برای 10^9 عملیات محاسباتی بوده، در حالی که برای رایانه‌های زیستی این رقم به 10^20 عملیات محاسباتی به ازای مصرف 1 جول خواهد بود. میزان ذخیره اطلاعات در رایانه‌های زیستی معادل 10^12 بیت در نانومتر مکعب است که تقریبا 12 برابر متراکم تر از ابر رایانه‌های امروزی خواهد بود. موضوع دیگری که میتوان به عنوان نتیجه ادغام علم الکترونیک با زیست‌شناسی مطرح کرد مربوط به شیمی قطعات الکترونیکی حساس به نور است. کلیدهای حساس به نور را میتوان بر اساس سیگنال‌های ارسالی توسط مولکول‌های بدن ساخت. به طور ویژه سلول‌های چشم میتوانند در قسمت‌های حساس به نور این تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند و سرعت عمل کرد و حساسیت این تجهیزات الکترونیکی را به صورت بسیار مضاعفی افزایش دهند. استفاده از مواد زنده در قطعات الکترونیکی و رایانه‌ها در نهایت به طور به ظهور رایانه‌های قابل پوشیدن یا نفت در اعضای بدن شده و عملکرد و کارایی این رایانه‌ها را نیز با تحولات چشمگیری مواجه خواهد کرد. تشکر از حوصله و وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم این برنامه دید شما را نسبت به دنیای علم و فناوری عمیق‌تر کرده باشد. مقاله دیگری هم با عنوان فناوری نانو در دست دارم که امیدوارم بتوانم در فرصت‌های آینده در اختیار شما قرار دهم. خدا نگهدار.
برنامه بعدی رو طاهره واسمون درست کرده و خیلی متفاوت تر از برنامه‌های قبلیش هم هست. برنامه راجع به آشپزی ایرانی هست و غذا و آب و رنگ غذا ظاهرن. منم امروز نهار نخوردم، درجه میدم بیشتر راجع بهش صحبت نکنم. شما توضیح بدید.
من چی بگم، برنامه استاوره درست میگی، خیلی برنامه خوشمزه ایه. طاهره مقدمه کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز آقای نجف دریابندری رو توی این برنامه برامون میخونه که خب مقدمه خیلی جالبه. من مطمئنم کتاب خیلی جالبتره. دوستایی که به آشپزی علاقه دارن جالبه که اگه کتاب رو بخونن، چون علاوه بر دستور آشپزی حکایت‌های جالب و فکاهی و خنده‌دار هم توی کتاب هستش.
پس حقیقت طاهره راجب مکتب آشپزی ایرانی میخواد با سامون صحبت کنه، نه راجب یه دستور غذای خاص.
درست در مورد مقدمه کتاب صحبت میکنه که همون که شما گفتین قبل مکتب آشپزی ایرانی.
خب با هم گوش میکنیم.
در کتاب‌های آشپزی فرنگی گاهی چنین آمده است که کشف آتش و آماده کردن مواد خوراکی به کمک آتش برای خوردن که همین آشپزی باشد در تمدن بشری سابقه دیرینی و نقش مهمی داشته است و انسان‌های پیش از تاریخ و سپس یونانیان باستان به احتمال قوی غذا می‌پختند و حتی چینیان و بعضی ملل دیگر با اینکه یونانی نبودند مختصر غذایی می‌خوردند. ایرانیان هم لابد مانند دیگران از پختن و خوردن غذا خودداری نمی کردن، ولی بنا بر علل و موجباتی که مجار طرح و بحث آنها در اینجا نیست، در پژوهش‌های دانشمندان فرنگی در تاریخ تمدن سهم ملت ایران معمولاً چنانچه باید و شاید به حساب نمی آید. در مورد آشپزی که به نظر مورخان و جامعه شناسان یکی از وجوه بارز تمدن است، با کمال تعجب این سهم به کلی نادیده گرفته شده است. حالا مؤلف و مترجم معروف آقای نجف دریابندری سعی کردند که این حق را تا حدی به جا بیارند و از خوانندگان کتابشان هم خواستند که به این نکته توجه بکنند. سلام دوستان، من طاهره هستم. وقتی که صحبت از آقای نجف دریابندری به میون میاد، انسان یاد ترجمه های ایشون از کتاب های ارنست همینگوی و یا برتراند راسل میفته و کمتر ایشونو در آشپزخانه و در حال آشپزی مجسم میکنه. با این حال باید بدونید که ایشون مؤلف یک کتاب بسیار نفیس به نام کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز هستن. این کتاب در نوروز 1379 توسط نشر کارنامه برای اولین بار منتشر شده و علاوه بر دستورهای مختلف آشپزی از غذاهای فرنگی و ایرانی شامل چندین و چند فصل درباره تاریخچه آشپزی و خصوصا تاریخچه مکتب آشپزی ایرانی هست. در این کتاب آقای دریابندری طبق روال کتاب طنزآمیز چنین کنند بزرگان، هر دستور غذا رو با طنز و داستان و سابقه تاریخی و نکات جالب همراه می کنند که حتی برای کسانی که نمی خواند آشپزی کنند خوندن این کتاب رو لذت بخش می کنند. امروز میخوام برایتون مقدمه کوتاهی از تاریخچه مکتب آشپزی ایرانی از این کتاب بخونم که امیدوارم لذت ببرید. در فصل‌های اول و دوم بخش آموزشی و در جاهای دیگر این کتاب درباره هنر آشپزی ایرانی و مقام و مرتبه آن در فرهنگ ملت‌ها ستایش فراوانی خواهید خواند. نگارنده همه اینها را از روی اعتقاد نوشته است، زیرا که در جریان مطالعه درباره آشپزی و آداب سفره در میان ملت‌ها و اقوام گوناگون به این نتیجه رسیده است که آشپزی ایرانی که مانند فرش و معماری و عرفان و ادبیات ایرانی هنری است بسیار پیشرفته و این یک مانند فرش دستاور بیچون و چرای زنان ایرانی هم هست، در طول تاریخ خود سرچشمه زاینده‌ای بوده است که تا شعاع بلندی بیرون از سرزمین کنونی ما را سیراب کرده است و در واقع به صورت مکتب مادر آشپزی ملت‌های مسلمان و شبه قاره هندوستان در آمده و حتی به واسطه تسلط طولانی اعراب مسلمان در اسپانیا و داد و ستد با ایتالیا در آشپزی جنوب اروپا هم نفوذ کرده است. آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای و در خانه‌های مردم ساده و یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فردعلایان باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سردرآورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کمابیش در اختیار مردان باشد. تفاوت عمده آشپزی خانگی و آشپزی حرفه‌ای در حجم غذاست، نه در شیوه پخت و پز. آشپز حرفه‌ای همان آشپزی زنان خانه‌دار را در مقیاس بزرگتر و با تجهیزات بیشتر تقلید می‌کند و می‌کوشد به پای آن برسد. نکته‌ای که با یک نگاه کلی به آشپزی ایرانی روشن می‌شود این است که هر کدام از غذاهای اصلی ایرانی الگویی است که به واسطه قرن‌ها تجربه به دست آمده است و می‌توان آن را با مواد گوناگون پر کرد. برای دیدن این حقیقت کافی است به انواع پلو و خورشت و آبگوشت و اشکنه و کوکو ایرانی نگاهی بیندازید. در همه این موارد میتوان گفت که امکان تنوع بی‌پایان است، در حالی که هویت غذا اینکه مثلا پلو است یا خورشت یا آبگوشت سر جای خود باقی می‌ماند. بنابراین خورشت یا آبگوشت و اشکنه ایرانی یک غذای معین نیست، بلکه الگویی است برای درست کردن غذاهای بیشماری که میتواند با هر فصل از سال و یا هر منطقه از کشور یا با ذوق و توانایی هر پزنده و خورنده جور در بیاید. این کیفیتی است که آشپزی ایرانی را به طور کلی از آشپزی سایر ملل ممتاز می‌کند. برای اینکه مبادا سخن گفتن از آشپزی ایرانی به این صورت اسباب رنجش خویشاوندان دور و نزدیک ما مردم ایران بشود، این را هم باید اضافه کنیم که اولا در اینجا منظور از ایران، ایران جغرافیایی و فرهنگی است که سرزمین‌های گسترده اطراف قلمرو کنونی کشور ایران را در بر می‌گیرند. ثانیا منظوری نیست که غذاهای ملل دیگر قابلیت تنوع ندارند. همچنین در این فرصت بد نیست که این را هم اضافه کنیم که آنچه در این کتاب مستطاب درباره آشپزی ایرانی می آید به هیچ قوم و منطقه خاصی منحصر نمی شود. ایرانی صفت همه اقوامی است که در مرز و بوم ایران با هم زندگی می کنند و آشپزی ایرانی هم مانند سایر شئون فرهنگ ایرانی در واقع محصول مشترک همه آنهاست. در روند تکوین و تکامل این محصول سهم آذربایجان و گیلان و خوزستان از سهم فارس و خراسان و تهران اگر بیشتر نباشد مسلما کمتر نیست. آشپزی ایرانی دشوار نیست. اصولش ساده و الگوهایش معین است. پلو خورش یعنی غذای مرکزی این آشپزی از این لحاظ نمونه است. آشپز اصول آن را به آسانی فرا می‌گیرد و سپس می‌تواند در آن از لحاظ ترکیب مواد هر گونه ابتکاری از خود نشان دهد. همچنین آشپزی ایرانی به آشپز که همیشه زن خانه‌دار بوده است اجازه می‌دهد که وقت خود را میان این کار و سایر کارهای خانه تقسیم کند. درست است که آماده کردن یک پلوی دم کشیده و خورش یا گوشت جا افتاده چند ساعت وقت می‌برد، ولی واقعیت این است که پس از بار گذاشتن خورش و یا آبگوش و یا دم کردن پلو روی آتش کم، این غذاها تا هنگام کشیدن به رسیدگی زیادی نیاز ندارند و آشپز میتواند با خیال آسوده به کارهای خود برسد. غذای ایرانی ملایم و متعادل است. به این معنی که هیچ مزه یا رنگ یا عطر قوی در آن غالب نیست. همه غذاهای اصلی چاشنی و ادویه و فلفل و یا زردچوبه یا زعفران دارند، ولی مقدار اینها همیشه اندک است. عطر و مزه غذا نه از ادویه و چاشنی، بلکه از پخت ملایم و طولانی خود مواد اصلی به دست می آید. در آشپزی ایرانی هیچ چیزی جای آتش ملایم و پخت طولانی را نمی گیرد. کسانی که در غذای ایرانی بیش از اندازه چاشنی و ادویه و رنگ به کار می برند، در واقع روح آشپزی ایرانی را چنان که هست درک نکردند. اینجا می توان به مناسبت موقع نکته ای را در مورد چاشنی و رنگ غذاهای ایرانی در سالهای اخیر پیش کشید. رب گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی تازه ماده است که هم مزه ترش و شیرین و هم رنگ سرخ قوی دارد و می توان آن را به صورت چاشنی و رنگ غذا به کار برد. این کاری است که ما مدت هاست می کنیم، اما به نظر نگارنده مزه و رنگ گوجه فرنگی با بسیاری از غذاهای ایرانی بیگانه است و کیفیت اصلی آنها را از بین می برد. به علاوه این مزه و رنگ بر هر غذایی غالب می شود و از آنجا که تفاوت مزه و رنگ در خورش های ایرانی بسیار ظریف است، اگر قرار باشد در خورش های مختلف گوجه فرنگی به کار رود، دیگر چندان تفاوتی میان آنها باقی نمی ماند. از این رو امروزه به صورت آفتی برای خورش های ایرانی در آمده است. نگارنده باید اضافه کند که نه با گوجه فرنگی سابقه دشمنی دارد و نه می خواهد در ذوق و سلیقه دیگران تصرف کند. آنچه می‌خواهد بگوید این است که گوجه فرنگی رنگ خالص نیست، بلکه نوعی ماده غذایی است. چیزی که به هر خورشی زده شود آن را به خورش گوجه فرنگی مبدل می‌کند. چنانکه مثلا اگر به خورشی گوجه سبز یا آلو بزنیم، خورش گوجه سبز یا آلو به دست می‌آوریم. و حال اگر کسی بخواد همه خورش‌هایش را مبدل به خورش گوجه فرنگی کند، البته خود داند. از اینکه بگذریم، گوجه فرنگی در جای خود مانند خورش‌های ایتالیایی برای پاستا و پلو استانبولی و خاگینه و میرزا قاسمی گیلانی چاشنی و رنگ بسیار نقلیزی است که هیچ جانشینی ندارد. همه خورش‌های ایرانی با پیازداغ فراوان شروع می‌شود و اصولاً کمتر غذایی است که پیازداغ نداشته باشد. از همین روز که در پاره‌ای از صفحات جنوب پیازداغ را بنبریز یا ریختن بن یا شالوده غذا می‌نامند و بنبریز کردن به معنای شروع پختن خورش است. زردچوبه و فلفل دو جزء جدای ناپذیر بنبریز خورش ایرانی هستند، گرچه مقدار آنها همیشه اندک است. زعفران به واسطه رنگ بسیار قوی و عطر خاص خود در بسیاری از غذاهای ایرانی به مقدار اندک مصرف دارد. گاهی با اضافه کردن زعفران زردچوبه حذف می شود، ولی جمع هر دو ماده رنگ و عطری هم کاملا مرسوم دارد. به طور کلی چنان که قبلا اشاره شد، می توان گفت که برای ذوق ایرانی رنگ زرد و زعفرانی خوشایند و اشتها انگیز است. در مقابل ذائقه چینی به رنگ قرمز و ذائقه اروپایی به رنگ قهوه‌ای گرایش دارد. گرچه باید گفت که در سالهای اخیر رنگ قرمز یا گوجه فرنگی هم نزد ایرانیان جای خود را باز کرده است. مطالبی که براتون خوندم از کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته و تألیف آقای نجف دریابندری با همکاری خانم فهیمه راستگار بود که توسط نشر کارنامه در نوروز 1379 انتشار یافت.
خیلی ممنون از طاهره، مثل برنامه قبلش برنامه خیلی خوب و قشنگی درست کرده بود، من که لذت بردم.
آره، یک دید جدیدی به غذای ایرانی سه ایجاد کرد.
آره، هی رو به گوجه گوجه نیدون تو غذاهاتون بابا.
با حالا از آشپزی که بگذاریم میرسیم به داستان کوتاه این هفته. عنوان داستان هست آن سوی دیوار.
بله، داستان دوست خوبم پریسا برامون خونده، نوشته ی آقای علیرضا محمودی ایران مهر
و اسم کتابش هم هست بریم خوشگذرونی، که این داستان یکی از 18 تا داستان این کتاب هست.
درسته، با هم گوش میکنیم.
پریسا هستم و امروز داستانواره‌ای براتون انتخاب کردم از کتاب بریم خوشگذرونی، نوشته آقای علیرضا محمودی ایران مهر. این کتاب شامل 18 داستان عاشقانه است و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده. نام این داستانواره هست آن سوی دیوار. زندانی اول گفت: من بیگناهم، من فقط یک کشاورز بدبختم، من اصلا نمیخواستم جلوی تانکای شما رو بگیرم. از بچانسی موتور تراکتورم درست وسط جاده خراب شد، از همون موقع تانکای شما رسیدن. به این خودتون ببینین، تراکتورم هنوز همونجاست، هر کاری میکردم روشن نمیشد، من نمیخواستم تانکای شما رو معطل کنم. زندانی دوم گفت: به خدا من بیگناهم، من هیچ وقت پرچم شما رو آتیش نزدم، من حتی یه جوراب ساخت کشور شما رو هم آتیش نزدم، چه برسه پرچم. اینا همه ای سر همسایه‌مونه که منو به شما لو داده. آقا ما سر یه زمین با هم دشمنی داشتیم، اون این دروغا رو سر هم کرده که شما منو بگیرین و اون زمین رو بالا بکشه. زندانی سوم گفت: باور کنید من بیگناهم، من فقط یه مغازه‌دار ساده‌ام، من جز زنایی که از من نخوس و زن میخرند با هیچ خرابکاری سر و کار ندارم. میتونید بین از هر کی دلتون میخواد بپرسید. من نمیدونم چه کسی به شما نارنجک انداخته که سیبیل قرمزم داشته. خیلی هایی دیگه ممکنه سیبیل قرمز داشته باشن، چرا از همه جمعی سراغ من؟ بعد از بازجویی هر زندانی را میبردند و به سلول انفرادی میانداختند که در تاریکی مطلق بود. 6 ماه بعد سه زندانی را به سلول بزرگی بردند که پنجره کوچکی نزدیک سقفش داشت و آنها پس از مدت‌ها صورت انسان دیگری را می‌دیدند. حتی گاهی صدای زندانی مجاور که آرام به دیوار می‌کوبید شنیده می‌شد. آنها شیشه پنجره کوچک نزدیک سقف را شکستند تا بهتر صدای زندانی مجاور را بشنوند. زندانی آن سوی دیوار دختری بود که صدایی آسمانی داشت. بعد از 6 ماه اولین بار بود که آنها صدای یک زن را می شنیدند. زندانی اول گفت: حتماً چشماش آبیه. زندانی دوم گفت: نه، چشماش سبزه، سبز روشن با موهای خرمایی. زندانی سوم گفت: اشتباه می کنید، صدای یه دختر سبزه است با چشمای سیاه و شیطون. من یه عم کارم با زنا بوده، بهتر از شما این چیزا رو میدونم. دختر با صدایی که اطمینان میداد صاحبش دارای 2 بال کوچک است با آنها حرف میزد. به آنها گفت امیدشان را از دست ندهند، پیروزی نزدیک است، آزادی در راه است، پیروزی از آن آنهاست، همه دنیا این حقیقت را میدانند. زندانی اول سرش را نزدیک سوراخ پنجره برد و در حالی که صدایش از هیجان میلرزید گفت: زنده باد، زنده باد، ما حتما پیروز میشیم خانم، من خودم با دست خالی فقط با یه تراکتور چند ساعت جلوی ارتششون رو گرفتم، رفتم با تراکتورم جلوشون واستادم، نمیدونید چه اوضاعی شده بود، حتما خبرشو شنیدی. زندانی دوم اون رو پایین کشید و گفت: این مزخرفا چیه میگی؟ این دهاتیا فقط بلدن دروغای شاخدار بگن، شما زیاد حرفشو جدی نگیرین خانم، عوضش میدونین من چی کارم؟ من پرچم اونا رو جلوی خبرنگارا آتیش زدم. همه دنیا کار منو دیدن. من آبروشون رو توی دنیا بردم. زندانی سوم گفت: من نمیدونم اینا تا چی کار کردن. راستش برام اهمیتم نداره، چون هر کاری کرده باشن در برابر کار من بی‌ارزشه. من فرمانده یه گروه چریکی بودم خانوم. من کمر ارتش اونا رو شکستم. ما بمبای خیلی قوی می‌ساختیم و به گروهاشون حمله می‌کردیم. عملیاتی که ما انجام می‌دادیم بیچاره‌شون کرد. فکر کنم بیشتر از 500 نفرشون رو خودم کشته باشم. اسم کماندوی سیبیل قرمز حتما به گوشتون خورده، نه؟ کاش می‌تونستین منو ببینین. سیبیلای منم قرمزه. عصر آن روز هر سه زندانی را برای بازجویی نهایی به اتاق بزرگی بردند. آنها یقه هم را گرفته بودند و با داد و فریاد سعی می کردند هویت خود را ثابت کنند. نیمه شب هر سه زندانی را با یقه و آستین‌های جرخورده تیرباران کردند. خب، اینم از این داستان باره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روزهای خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون از فریسا به خاطر برنامه خیلی خوبی که تهیه کرده بود.
خب فرنگشان، فکر میکنم که با برنامه فریسا آخرین برنامه ماه فروردین هم اینجا تموم میشه.
حالا فروردین اینجا که خیلی فروردین گرمی نبوده، نه حالا توی تهران چقدر گرمده.
مره اینجا که یکی از سردترین ماهای آوریل یا همین فروردینی بوده که اینجا تجربه کردن و مردم مجبور شدن که کت و کاپشن ها رو دوباره در بیارن تن بکنن و بادای سرد اینجا اومده شو وسط های امریکا که طوفان شده بود. ولی خب مثل این که اردیبهشت مثل اردیبهشت قراره باشه، قراره که گرم بشه و
اینجا برف هم حتی داشتیم، شهرهای دیگه که خیلی بیشتر هم برف داشتن.
جای همه دوستان در اردیبهشت کالج پارک خالیه، چون واقعا یکی از قشنگترین فصلای اینجاست. خب ما اینجا از دوستان خداحافظی میکنیم. در پایان آدرس سایت و ایمیل برنامه رو اعلام میکنیم.
بله، آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com
و ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com.
بله، منتظر پیشنهادات، نظرات و انتقاداتتون هستیم. لطفاً به ما ایمیل بزنین یا در قسمت پیشنهاداتی که توی وبسایت رادیو هست نظرتون برامون بنویسین. اگر برامون برنامه درست کنین بفرستین که دیگه فبرها.
خیلی ممنون که با ما همراه بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
روز و روزگار بر شما خوش باد. همکاران این برنامه:
علیرضا
بوعلی،
طاهره،
پریسا،
سعید،
مسعود
و فرنگیس.